قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وإنه لمن الصادقين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن و جهت خوشنودی قلب منور امام زمان صلوات نایستی. در بحث فواید و آثار یک عمل دیروز اشاره هایی کردم و در این محفل به این نکته توجه کردیم که هر عملی که انسان انجام می‌دهد الا و لابد منافعی رو دنبال می‌کند و ضررهایی را به وجود می‌آورد و دقیقاً عمل و نتیجهش با هم گره می‌خورند. و جالبه که بدانید منحصر به دنیا هم نیست. شاید بتونیم بگیم اکثراً اینطوریست که نتیجه عمل انسان بیشتر در آخرت ظاهر میشه تا در دنیا، و حتمیه. منتها تأثیر مثبت یا منفی یک عمل بیشتر در گروه نوع عمل کردی است که خود انسان داره، چون گاهی با نیت خیر عملی رو انجام میده و گاهی با نیت شر. و این تعبیری که میفرماید انما الاعمال بالنیات، نشون میده که تا زمانی که ما نیتمون یک نیت مثبت و سالم و دینیه، اعمال ما نتایج مثبتشون بیشتره و گاهی در حد بی‌نهایت نتیجه مثبت می‌بینیم. و برعکس اگر با نیت شر و گناه وارد عملی شدیم، گاهی تا بی نهایت عمل ما آثار سوء از خودش به جای میگذاره. حالا در بحث امروز ما به دنبال این هستیم که تلاش کنیم آثار مثبتی را که میتواند مسئله توجه به غرایز جنسی و حفظ اونها، به این معنا که آدم مراقبت کند اسیر شهوت نشه، به تعبیر روایات آنچنان قدرت ایمانی پیدا کنه که شهوت او مثل یک اسب رام در دست او قرار بگیره و هر جایی که صلاح دید از این قدرت الهی و خدادادی به صورت سالم و صحیح استفاده بکنه، این آثار رو بتونه به دست بیاره. خیلی مطالب خوبی رو میشه در اینجا با این عنوان مطرح کرد. حالا من شروع میکنم ببینم تا کجا فرصت بهمون اجازه میده که ما بتونیم این فواید و آثار مثبت رو ذکر بکنیم. اولین فائده‌ای که در وجود خود انسان ایجاد میکنه و بسیار فائده بالایی است، ما در روایات داریم، در قرآن مجید هم داریم، که روان و روح انسان در گرو اون نیت پاکه. یک مثالی میزنن، میگن شما وقتی که لباس چرکی رو پوشیده ای و به یک مهمانی بسیار مهم میخواید وارد بشید چه احساسی دارید؟ لباستون کثیفه، بدبوه و نامناسب، روحتون آرام نیست، ناراحتید، یا بدن بوی عرق میده، میخواید برید در یک جلسه ای با کسی صحبت کنید که میدونید حساسیت داره روی این که طرف با چه موقعیتی آمده. خودتون از نظر درونی راحت نیستید. شاید یکی از فلسفه های نماز که توأم با طهارت باید باشه همین، اگر انسان بدون وضو باشه یا وظیفه اش غسل بوده بدون غسل باشد، درون انسان آسایش نداره، ولی وقتی وضوشو گرفت یا غسل رو انجام داد، انگار یه بار سنگین رو از روی دوشش برداشته باشن، احساس راحتی میکنه. مسئله توجه به اخلاق جنسی مثل اون غسل یا وضو میماند، که وقتی آدم در زندگیش توجه میکنه و مراقب شهوت خودش هست، این آسایش روحی درش ایجاد میشه که هیچ گونه نگرانی از این نداره که یه سرمایه عظیم خدادادی رو در راهی مصرف میکنه که باید مصرف کنه. دوم، چقدر آدم تلاش کند تا بتونه نزد خدا عزیز بشه، محبوب بشود، تقرب به خدا پیدا بکنه. مردم چه کسانی رو بیشتر دوست می‌دارن؟ اگر دیدن یه آدمی در معرض گناه قرار گرفت و خودداری کرد، خیلی به او احترام می‌کنن، دوستش می‌دارن، میگن فلانی خودش رو حفظ کرد، تونست خودداری بکنه. من این جمله رو از قرآن میگیرم. هیچ وقت نباید آدم به خودش مطمئن بشود، هر کی میخواد باشه. اگر یک قدرت، یک نیرو به داد آدم نرسه و آدم رو کمک نکند، واقعا مصیبت باره. قرآن میفرماید ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. نفس یه حالت سرکش و بدجنسی داره، امر میکنه، لأمارة، امر به معنای دستور میده. کار نفس اینه که آدم رو فرمان بده و بکشونه به سو، به بدی ها. الا ما رحم ربی، اگه خدا کمک کنه آدم بتونه از عهده افسار زدن به این نفس سرکش وحشی تندخوش. الا ما رحم ربی، وقتی آدم به این مرحله رسید یک اثر به دست میاره، اونم چون مسلط بر هوای نفس خودش شده، هم نزد خدا عزیز میشود هم نزد مردم. خدا دوستش میداره چون ان الله یحب المتقین، خدا دوست میداره انسان با تقوا رو، انسان هم خدا رو دوست میدارد. چرا؟ برای اینکه میگه خدایا من فهمیدم حالا که تو مرا دوست میداری، اگر من این نکته نبود و تو بهم کمک نمی کردی الان به دام گناه افتاده بودم. پس چرا تو رو دوست ندارم و علاقه به تو پیدا نکنم در حالی که هیچ کجا یک چنین تربیت کننده بزرگواری رو من نمیتونم پیدا بکنم. امیرالمومنین این صورتشون رو میگذارن روی خاک و عرضه میدارن به خدا، الهی کفا بی اذن ان تکون لی ربا، بالاترین قدرت و عزت برای من اینه که من یه خدای مثل تو دارم، تو خدای من. و کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا، بالاترین فخر برای من اینه که من بنده تو هم، خدای من تویی و من بنده تو هم. وقت بین مردمم محبوب میشه، چون مردم میفهمن این توانست خودش رو نگه داره. سوم، مقامات عرفانی در دنیا پیدا بکنه. ببینید گاهی انسان در اثر عبادت یه حالت روحانی درش ایجاد میشه که بهتر از دیگران میفهمد میبینه. گاهی مقامی پیدا میکند که این مقام بیشتر جنبه معرفتی و شناختی داره. ما دو نوع عارف داریم، یکی از این عارفایی که قیافه و ادای عارفا رو در میارن، قیافه عارفا رو میگیرن، فکر میکنه که اگه قیافه گرفت دیگه همه چی گیر آمده. بله، یه بند خدایی این میخواست یه کاری رو بهش واگذار کرده بودن انجام نده، گفت که مریضم. اتفاقا تو اون جلسه یه پزشک بود، یه خبر نداشت، آمد گفت که شما چتونه، چه مریضی داری؟ گفت که فلان مرض رو دارم. شروع کرد توضیح بده، گفت دهانتون رو باز کنی، یه نگاه کرد، چشموش هم نگاه کرد، گفت که شما از منم سالم ترید، هیچ چتون نیست، دارید تمارز میکنید. تمارز یعنی آدم خودشو به بیماری بزنه، قیافه ی آدم های مریض رو به خودش میگیره. بله، خواب نیست، قیافه ی آدم های خواب رو به خودش میگیره. بعد خندید اون پزشک، گفت من پزشکم، شما هم این حرفی که میزنی یقین بدون که من میفهمم هیچ چی دم نیست، اگرم نمیخوایی کاری که بهت واگذار میکنن انجام بدی و مردانه بگو که من نمیخوام کار انجام بدم، من حالم خوب نیست و مریضم، این یک دروغه، نگو. خواست اون بنده خدا توجیه کنه، تو پس حضرت ابراهیم چرا خدا میگه که فنظر نظرتم فی النجوم و قال انی سقیم، یه نگاه کرد به ستاره ها و گفت من مریضم، برای که همراه با مردم نیاد برای جلسه عید. اون بنده خدا آدم واردی بود، مطالعه کرده بود. در جواب این بنده خدا گفت که حضرت ابراهیم واقعا درد بیدینی مردم او را مریض کرده بود، واقعا دردی داشت که از هر دردی بالاتر بود و اونی که میدید مردم بیدینن و کسی دلش به حال مردم نمیسوزه. اما تو میخوای از زیر بار کار در بری، اگه تا فردا صبح هم بحث کنی یک کلام بگو نمیخوام انجام بدم، خوجی هم نکن. حالا یه وقت یک کسی قیافه آدمای عارف رو به خودش میگیره، خیال میکنه که عارف یعنی سیبیل بلند که یه کشکول هم دستش بگیره و یه لباس درویشی هم بپوشه و وقتی که میخواد حرف بزنه یه جوری صحبت کنه که این معنای عرفان توش باشه. یه وقت نه، کسی واقعا به مقام عرفان رسیده است. امیرالمومنین میگه اون چنان خدا رو شناختم که لو کش فلغطا مزدت تو یقینا، اگه تمام پرده های اسرار آفرینش رو از جلوی چشمان من کنار بزنم ذره این بر علم من افزوده نمیشه. کدوم معرفت دارن؟ کدوم خدا رو خوب شناختن؟ اگه آدم واقعا خدا را شناخت، اون وقت در مقام استفاده از غریزه جنسیش خودش رو مسلط روی وجودش میکنه. بر سیسای عابد دعا میکرد مستجاب میشد، پیر شده بود، به خودش اطمینان داشت، اما در مقام عمل شکست خورد، زمین خورد. با یک حرکت اشتباه چند تا گناه پشت سر هم انجام داد. دختر یکی از بزرگان را آوردند، گفتند این نابیناست، دعا کن تا خدا چشمش را شفا بده. یه نگاهی کرد، همون لحظه شیطان او رو فریب داد، گفت که شما برید فردا بیاید خواهرتون رو ببرید به برادراش که باش آمده بودن و این دعاش معطلی داره، من باید آداب بچینم. مثل بعضی از این تعمیرکارا که میخوان یه شمع از ماشین عوض کنن و دیدی میخوان برو خودشون بیارن، آب رو بعد از ظهر بیا، کار داره این ماشین، یه شمع عوض کن بهش بده بره، شر رو کوتاه کن. اینا رفتن، این آمد شرایط زنا رو فراهم کرد و با این دختر زنا کرد. بعد گفت خبر آبرون میره، اگه فردا آمدن و این دختر برای برادراش گفت که زنایی بین او و دختر واقع شده آبروش میره، اقدام به کشتن دختره کرد. بعد فکری بود خب حالا کجا ببرمش، چکارش کنم، دفنش کرد تو خانه، یه گودال کند دفنش کرد. وقتی آمدن گفتن خواهر ما، گفت که انگار خودش گفت من میرم، سالم شد نیامد مگه خانه؟ گفتن خیر، بنا نبوده بیاد، بنا بود اینجا بمانه، امرو ما بیایم ببریمش. گفت همون دیروز من دعا کردم این حالش خوب شد و گفت که من خودم میرم بشارت بدم به برادرهام که چشمام شفا پیدا کرد. اینا نگاه کردن دیدن به قول ما دست و چست. به تعبیر امیرالمومنین ما من احدن از مرشی انفی جوفه الا وقد زهر فی صفحات وچه او فلتات لسانه. هیچ چیز رو آدم مخفی نمی کنه در وجود خودش مگر اینکه یا به زبانش لو میره یا از طریق قیافه و شکلش خودش رو لو میده. گفتم که حقیقت بگو، چون مسیری که ما آمدیم همون مسیری بود که خواهرمون آوردیم و جز این مسیر هم وجود نداره، این هم که نابینا بوده، بله؟ راه رو نمیشناخته. چطور آدمی که راه رو بلد نبوده مستقیم آمده باشه تا خانه؟ یالا بگو. اصرار کردند و دنبال کردند و بالاخره فهمیدن که کار خودشه. یالا باید جاشو نشون بدی. آمدن وقتی که زمین رو کندن به این دختر در به در را آوردن بیرون، گفتن بیچاره اگر نابینا بود لااقل یه عمر زندگی میکرد، اومدیم چشمشو درست کنیم، جونشم از دست داد. مقام عرفان واقعی اونیه که در موقع گناه آدم رو مهار کند. قیافه هم نمیخواد، ریش داشته باشی یا نداشته باشی، کلا بذاری سرت از این کلاه درویش رو نذاری، حالت به خودت بگیری یا نگیری، باید تو قلب آدم خدا را بشناسد تا بتونه خودداری بکنه. صلوات عنایت کنید. و اگه به اون مقام رسید که خودش خودشو مهار کرد و خدا هم دستشو میگیره، وقتی یوسف به مرحله ای رسید که واقعا بناشو بر این گذاشته که خدا را با شهوت عوض نکنه، خدا هم آبروشو حفظ کرد و شهد شاهد من اهلها ان کان قمیصه قد من دبرن فکذبت و هو من الصادقین. یه بچه تو گاهواره شیرخواره شهادت میده به پاکی یوسف. چرا؟ چون مقامش مقام عرفان واقعی. اگه واقعا میخواید سالم بمانید، سعی بکنید فشار رو بیارید روی خودتون. فائده و اثری که کنترل غرائز دارد خیلی زیاده. حالا ما چند تاشو گفتیم و امیدواریم حالا فرصت پیدا بکنیم باز هم فردا دنباله این قضیه رو که 14 فائده و امروز دیگه فرصت نیست. من اگه بخوام 14 رو بگم عرض کنم که دیگه باید قید نهارم یه وقت بزنیم ها، کم کم اینجا نهارم مهمان آقای عابدزاده باشی. خدا رحمت کنه پدرشونو و خدا به آبروی امام زمان، به این آقازاده ها، به خواهراشون خیر بده که در خانه فیض را باز نگه داشتن. من خدا میدونه اهل تملق نیستن، اما جدی دعاشون کردم به خاطر اینکه اون دعاها و اون حالتای بابا که یادتونه بعضی دیده بودید، ایشون مقید بود. وقتی که نماز خونده میشد دعا رو خودش بخونه، حال داشت و گاهی همراه با خوندن اشکم اشک حسابی میریخت. روحش روح پاک و سالمی بود. الحمدلله خدا داره نتایج اون زحمت رو نصیبش میکنه و این جنب و جوشی که من در این بزرگوارا میبینم، البته نقش مادر خیلی مهمه ها، ولی با این حال دو تا قطب میخواد، هم بابا هم مادر، و بعد را بندازن بچه ها را، خود بچه ها هم وقتی خمیر مایشون خمیر مایه خوبی باشه با عشق میدون. من میدونم روز خستگی کار، شبم تو دیر وقت برای آماده کردن جلسه، صبح هم تا ساعت چند هوای جلسه رو داشته باشن. خدا به آب روی امام زمان خیر دون بده و به عزت فاطمه زهرا خیر زندگیاتون هم ببینید و دعای مادر و پدر همراه و بدرقتون باشه. آقا جواد الائمه سلام الله علیه در اثر زهر گرفتار تشنگی بیش از حد شد. در میان حجره می فرمود جگرم از تشنگی می سوزه. یکی از کنیزها با شنیدن این کلام دلش به حال امام جواد سوخت. رفت یه ظرف آبی برداشت آورد که آقا امام جواد رو از تشنگی بیاره بیرون. نوشتن ام الفضل این ظرف آب رو گرفت ریخ روی زمین و گفت اجازه نمیدم به جواد آب بدید، بلکه میخوام جواد با لب تشنه جان بده. نوشتن آقا داخل حجره با حالت تشنگی به شهادت رسید. این زن به همین جا هم اکتفا نکرد، دستور داد بدن امام جواد رو ببرن روی بام خانه بیاندازن تا در معرض آفتاب بدن از بین بره. غافل از این بود که یه وقت نگاه کردید پرنده ها آمدن بال و پرشون رو به هم دادن و سایه بر بدن نازنین امام جواد انداختن که این بدن آسیب نبینه. بعد از 3 روز و 2 شب بدن رو بردن دفن کردن، با عظمت هم دفن کردن. ای جان عالم به فدای اون بدن پاکی که 3 روز و 2 شب بدون غسل و کفن روی خاک گرم کربلا باقی ماند. ملقن سلاسم بلا غسل بلا کفنی